الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام علی من به زبان آمده ام، با نام علی من به زبان آمده ام، چون قطره به بحر بیکران آمده ام، با عشق به مرتضی و زهرا و رسول تا محضر صاحب الزمان آمده ام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام و ارادت به پیشگاه مهربان و باصفا و دوست داشتنی یکایک که شما عزیزان همراه شبکه جهانی ولایت، دوستان خوب برنامه زنده حبل المتین، عزیزانی که امشب وقت گذاشتید، برنامه ریزی کردید و برنامه ما رو تماشا میکنید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، دلتون روشن باشه، دلتون آرام باشه، الهی که غم و قصه ای تو دلتون نباشه. احیانا اگر مشکلی تو زندگی هست، به برکت اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله مشکلات و گرفتاری ها برطرف بشه. خیلی خوشحالیم که امشب هم اومدیم مهمان خونه های شما شدیم، برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. حال هوای شهرها، روستاها، دیارها، همه جای ایران اسلامی و همه جای کشور عراق حال هوای اربعینی هست. حتی اگر بخوام یه مقدار بیشتر توصیف بکنم، فراتر بگم، این که همه دنیا خودش رو داره آماده میکنه برای یک اتفاق بسیار بزرگ و اون همایش عظیم اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که دلهای همه رو به خودش معطوف کرده، عشق و ارادت و محبت امام حسین. در مسیر نجف، کربلا شاید دیده باشید تصاویر رو که زائران در حال حرکت هستند، شهرهای دور عراق هم که مدتی پیش این سفر و این مسیر جاده بهشت آماده شده برای ورود به کربلای معلا، تشرف به محضر سید و سالار شهیدان آقا جانمون حضرت امام حسین، ارباب بیکفنمون حضرت ابی عبدالله. انشالله که شما هم عازم بشید، انشالله خدا توفیق نصیبتون بکنه، رزقتون بکنه، روزیتون بکنه. اگر رفتید ما رو هم دعا بکنید. اتفاقا ما هم به اتفاق برای بچه های شبکه جهانی ولایت، فردا نه پس فردا، یعنی روز دوشنبه، عازم کربلای معلا هستیم، در مسیر و در کربلا در خدمتتون هستیم و انشالله بتونیم برنامه های خوبی رو تقدیم بکنیم. خیلی دوستانم دارن زحمت میکشن، ما شاهد هستیم شبانه روز تلاششون، کوشششون این هست که بتونن تو این ایام تا اربعین برنامه های در خور شأن، مخصوصا در مسیر نجف تا کربلا، تقدیم حضور شما بکنن. ما انشالله هم در شبکه فارسی ولایت روزها صبح، عصر در مسیر راه واحد سیار مستقر هست، برنامه رو و برنامه‌های مختلف رو تقدیمتون خواهیم کرد. شب در کربلا انشالله برنامه زنده خواهیم داشت و شبکه‌های دیگه‌ای که در واقع زیر مجموعه شبکه جهانی ولایت هستن، شبکه الولای عربی، شبکه حوسا، همه خلاصه دست جمع دست به دست هم دادن تا این شکوه عظیم اربعین رو به تصویر بکشن برای شما عزیزان بیننده، که احیانا اگر خدا توفیق نصیبتون نکرده، به ویژه دوستانی که در خارج از کشور هستن، با دیدن این تصاویر دلشون آرام بگیره و انشالله خدا ثواب زیارت اربعین رو هم براشون بنویسن. خب این راه های ارتباطی است که دوستانم زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست 3012-03 پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام های خودتون رو بفرستید از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین در خصوص موضوع برنامه‌مون که حالا انشالله تعالی حضرت دیگر عرض میکنم و در مورد واقعه اربعین، پیاده روی اربعین، زیارت امام حسین هم اگر دلتون خواست مانعی نداره، هرچی دل تنگتون میخواد میخواید بگید، ما با دل جان پذیرا هستیم. پیامهاتون به دست من میرسه انشالله در طول برنامه پیامها رو برای شما خواهم خوند. اما در برنامه زنده حبل المتین یک شنبه شب امشب باز هم توفیق داریم در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده هاشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای عالم مسئلت میکنم و اونهایی که آماده هستند برای رفتن به این همایش بزرگ حسینی سلام الله علیه و اونهایی که رفتن و اونهایی که قلبشون با اونها هست، به همه اونها جزای خیر از خدای عالم طلب میکنم و دست مریضات میگم و خدا را قسم میدهم به آبروی سید الشهدا سلام الله علیه و اصحاب یارانش، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، دعاهای من را به اجابت برساند و حوائج همه ما و شما را به آبروی سید الشهدا سلام الله علیه برآورده کند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از این همه دعای قشنگی که جناب استاد همین ابتدای برنامه در حق هممون کردن. انشاءالله با آمین شما عزیزان بیننده به درجه استجابت برسه. خب جناب استاد، ما تو برنامه گذشته حتما دوستان خوب بینندم در خاطر شریفشون هست در مورد بحث تکفیر صحبت میکردیم و اینکه ما مشاهده میکنیم وهابیت امروز متاسفانه حالا گاهی در فضای مجازی، گاهی در منابع مختلفی که امروز در دستشون هست، به بهانه های مختلف برای مسلمانان حکم تکفیر صادر میکنن و به خاطر بحث توسل، بحث استغاثه به اولیای الهی، مسلمانان رو کافر میدونن، محدور و دم میدونن و قتلشون رو در واقع جایز میدونن، اموالشون رو حلال میدونن برای همه. خب این رو در برنامه گذشته هم صحبت فرمودید. ما میخوایم یک مقدمه ای رو بفهمید، یعنی خلاصه از آنچه که در برنامه گذشته با این تفکر و اندیشه ای که از گذشته وهابیت داشته و امروز هم دارن رهروانشون این رو ادامه میدن، تا من انشاءالله سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، فاللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، فوز امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من قبل از اینکه به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، از همه عزیزانی که آماده می شوند برای زیارت اربعین و یا اونهایی که براشون امکان رفتن نیست، ما روایت داریم اگر چنانچه مثلا شب عاشورا، شب اربعین کسی نمیتونه بره، ولی اگر زن بچهش رو جمع کنه برای اونها روزه حضرت سید الشهدا بخواند، خدای عالم با تمام کسانی که در کربلای معلا هستند و در زیارت سید الشهدا شرکت کرده اند با اونها ثوابشون رو سهیم میکنه و همتراز اونها خدای عالم به اونها پاداش میدهد. ولذا انشاءالله عزیزان در این زمینه خوب دقت کنند و این همایش در حقیقت نشان دادن قدرت شیعه، اونم قدرت انسجام بسیج و قدرت نمایی شیعه به صورت برایشان مسالمت آمیز در جهان. همون چندی پیش عزیزمون جناب آقای بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در دانمارک میگفت کل در کشورهای اروپایی مخصوصا توده مردم این همایش بزرگ اربعینی را به عنوان یک نماد مسالمت آمیز شیعه شناختند و قدرت خلاصه زیبای شیعه به صورت مسالمت آمیز و خیلی میگفت اصلا این همایش اربعین برای مردم یک چیز خیلی عجیبیه
و همانندی هم نداره.
بله، مثلش هم نیست و حتی میگفت وقتی اصلا شیعه را مردم امروز میشناسن در غرب با این همایش اربعین، اصلا شناخت شیعه شده این قضیه اربعین. ولی وقتی اسمی از اهل سنت میاد یا اسمی از عربستان سعودی میاد بلا فاصله ذهنها میره طرف ترور، آدمکشی، جنایت، ذبح، آتش زدن و غیره. ولذا الان این قضیه بحث فردی و شخصی نیست، یک مسئله دینی و یک مسئله مذهبی است که ما باید در بزرگداشت این تمام توانمان را به کار بگیریم. مشهور بر این هست که بنیانگذار این پیاده روی اربعین توسط مرحوم مرزای نوری انجام شد و بعد از مدتی ترک شد توسط مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی، دوباره به راه افتاد با یک جمعیت مثلا 200-300 نفره که الان به یک جمعیت 20 میلیونی 20 چند میلیونی تبدیل شده. و الحق و الانصاف ما که سال گذشته توفیق داشتیم که از همون نجف اشرف تا کربلا مخصوصا آدم میدید بعضی از افراد، جوان، پیر، حتی بچه های 8-9 ساله، بعضی ها با پای پیاده،
با پای برهنه، حتی
بله با پای برهنه برای شما عرض کنم دارن این مسیر رو طی میکنن. آدم و نگاه میکنه اصلا اشک شوق بی اختیار از چشم آدم جاری میشه و این مردم هم میان التماس میکنن، خواهش میکنن که بیایید این غذایی که ما آماده کردیم بخوریم. این در کجای دنیا هست؟ در تاریخ بشریت بابا بیایید آقایان وهابی ها، عزیزان اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها به ما نشان بدید در طول سال شیعیان عراق، حتی اهل سنت عراق سهمی از درآمدشون رو میگذارن کنار که در ایام اربعین خرج امام حسین کنن،
حتی از شکم خودشون و زن و بچه رو بله. میزنن برای اینکه
حتی اونهایی که هیچی ندارن یه پارچه آبی گرفته آمده اونجا التماس میکنه که به یک نفر یک لیوان آب بده، یا نه دستمال کاغذی دست یه بچه 3 ساله 4 ساله داده که میاد اونجا مردم حداقل با این دستمال کاغذی عرقشون رو پاک کنن. شما کجا همچه عشقی دیدید؟ این عشق رو کجا سراغ دارید مثلی و مانندی جز عشق به آقا امام حسین سلام الله علیه؟ ولذا انشاءالله عزیزان من در این همایش بزرگ می توانن شرکت کنن، نمی توانن اونهایی که میرند اونها رو بسیج کنن، امکانات در اختیار اونها قرار بدن و ما در روایت داریم، حالا انشاءالله من شاید در جلسه بعدی اگر فرصت داشته باشم بعضی از روایات رو برای عزیزان هم میخوانم که در روایت ما داریم اونهایی که نمیتونن برن کربلا به جای اون بیان مثلا هزینه کسانی که دارن میرن کربلا تأمین کنن، حالا یا کل هزینه را یا بخشی از هزینه اونها را تأمین کنن، یا حداقل یک چیزی رو بدن، آقا مثلا 5 کیلو پیسته، برایشون شکلات، گاز و غیره، آقا ببرید اونجا، دارید میرید برای این مسیر به زائران امام حسین این رو توضیح کنید. اینها ببینید حالا اونها الحمدلله به اندازه چندین برابر آنچه که برایشون عرض کنم نیاز هست، مردم هم از خود عراق هم غیره، حتی من دیدم امروز یک جوان کویتی به تنهایی 250,000 رس گوسفند نذر کرده برای اربعین امام حسین به قیمت 5 میلیارد تومان. 250,000 تو فضای مجازی هم عکسش و هم بخشی از گوسفنداش هم آمده. خب ببینید این عشق رو شما کجا میتونید مثلی و مانندی بدیلی براش پیدا کنید. علی ای حال ان شاء الله عزیزان ما در این فرصت طلایی که در اختیار ما هست، معلوم نیست عزیزان ما آیا فردا زنده هستیم یا نیستیم، سال آینده درک می کنیم این زمانها را، درک نمی کنیم، توفیق پیدا می کنیم برای امام حسین قدم برداریم یا نه این توفیق از ما خدای ناکرده سلب میشه. ولذا تلاش کنیم در این سفره بزرگ و مائده آسمانی حسینی که پهن شده، از این مائده بزرگ حسینی انشاءالله حد اکثر استفاده را بکنیم. اما در رابطه با سؤال برادر بزرگوارم که وهابیت به بهانه های مختلف تکفیر مسلمان ها و محضور دم بودن اونها را صادر می کنن، خب ما قبلا هم به کرات گفتیم اینها واقعا وقتی که دینی در کار نباشد، وجدانی در کار نباشد و همه چه با نظر مادی و توفق خود فرد تفسیر بشه، دیگه حداقل چیزی که میتواند اینها خلاصه ازشون صادر بشه همین فتوای تکفیره. من دو سه نمونه ای را، من تکفیرهایی که به بهانه های واهی، این کتاب الدرر السنیه فی العجبه النجریه هست، مجموعه رساله ها و مسائل علمای ند از زمان محمد ابن عبدالوهاب تا الان. بله ایشون برای شما عرض کنم به صراحت میاد میگه آقا اگر کسی زکات مالش را ندهد محذور الدم هست، باید کشته شود، ولو اینکه نماز هم بخواند، ولو اینکه روزه هم بگیرد، ولو اینکه حج هم برود. نه اینکه منکر زکات باشه ها، زکات را ندهد. و یا شما ببینید محمد ابن عبدالوهاب در همین الدرر الثانیه جلد دهم صفحه 328 میگه آقا اگر چنانچه اذان و اقامه را خلاصه یک شهری بلدی یک محله ترک کند، قوتلو ای یقاتلهم الامام، اذان و اقامه را اگر تو یک روستایی تو یک محله شهری ترک کردند بکشید. همه را بکشید. ببینید دوستان عزیز، در طول این 1400 سال هزاران فقیه آمده، فقیه شیعی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، زیدی، عبازی، آیا ببینید کسی از فقها آمده بگه فَإِنْ تَرَكَهُمَا نَ أَنْكَرَهُمَا، یک دفعه این است که کسی منکر اذان اقامه باشد. حالا اگر اذان اقامه را از ضروریات دین بشماریم و انکار اذان و اقامه به انکار رسالت برگرده، خب اون جوی بس جداست. ولی ببینید بابا خود اذان و اقامه مستحب ده. اصلا بقول اصلا من نمیخوام اذان و اقامه بگم، آیا نمازم درسته یا درست نیست؟ قطعا نمازم درسته، هیچ شکی نیست. بعد میگه آقا کسلات العید، نماز عید فطر، نماز عید قربان را اگر کسی ترک کند واجب القتله. ببینید دوستان عزیز اینها چطور دین را بازیچه هوا و هوس خودشون قرار دادن. این تفکر یک وهابیه، تفکر یک سلفیه. حالا اون آقایی که به قول خودش داره افتخار میکنه به عنوان یک روشن فکری، آقا من سلفی شدم، ببین سلفیت اینه، اینجا هم نداره که این شیعه باشد یا سنی باشه، یعنی کل مسلمانی که اذان و اقامه را ترک کند، کل مسلمانی که نماز عید را ترک کند، کل مسلمانی که نماز جماعت را ترک کند واجب القتله.
یعنی امور مستحب رو هم اینا،
والا نماز جماعت اگر کسی اصلا نره، اصلا نماز جماعت آیا گناهی انجام داده؟ معصیتی انجام داده؟ اون هم حالا یک دفعه بیاد بگه کسی مثلا نماز جماعت نره، تشریع بزنن، تعزیری بشه، یه چهار تا شلاقی بهش بزنن، نه آقا قتل در حد زنای محسنه.
این هست تفکر محمد ابن عبدالوهاب و اتباع محمد ابن عبدالوهاب.
که استاد همین کسانی که حالا داعشیایی که گاهی بعضی از شهرها تصرف میکردن، حکومت تشکیل میدادن و به این شکل در واقع این کارا انجام میدادن دیگه.
بله.
نمونه هاشو گاهی تو فضای مجازی هم به واسطه بله. همین امور مستحبی.
بله. اینها یا من آخرین سخنرانی و بیانیه زرگاهی ببینید که چه مطالب وقیح و زشتی. یا همین عبدالمالک ریگی خودمون ببینید در بیانیه هاش و غیره در این قضیه تاسوکی چقدر مسلمان ها معلم دبیر برای شما از کنم بی گناه را 20 نفر رو در دلش اینا قتل عام کردن، سر بریدن و فیلم سر بریدن رو در میان مردم منتشر کردن برای ایجاد رعب وحشت در میان مردم. وقت اون آقام اون به قول انگلستان نشسته میگه عبدالمالک ریگی جز شهدای ما هست، خدا انشاءالله شما را با او و همه شما را با کسانی که با محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه محشور کند انشاءالله. بله، ما را هم با امیر المؤمنین و اهل بیتش و شهدای کربلا محشور کند. خب ببینید دوستان عزیز، این به این شکلی داره فتوا صادر میکنه. یا اون دفعه ما اشاره کردیم که ابن تیمیه میاد به صراحت در کتاب مجموع فتاواش و به صراحت اعلام میکنه در جلد سوم، در جلد سوم صفحه 272 میگه آقا اگر کسی بگوید یا ابراهیم یا موسی یا رسول الله اقسنی اجرنی، میگه هذا كله من خصائص الالهیه، این از خصوصیات الهی است و کفر هست و شرک هست و حکم مشرک و برای شما اصلا کسی که استغاثه می کند این دیگه کاملا واضح و روشنه که ما گفتیم در قرآن آیه 15 سوره قصص فاستغاثه الذی من شیعته، میگه آقا کسی بگه یا موسی شرکه، خب قرآن نقل میکنه گفت یا موسی بدادن برست فاستغاثه الذی من شیعته، از شیعیان و پیروان حضرت موسی گفت یا موسی، ابن تیمیه میگه یا موسی گفتن شرکه، یعنی کاملا خلاف قرآن، کاملا ضد قرآن. و یا ما از امام سبکی نقل کردیم که ایشون ادعای اجماع میکنه در شفاء استقام صفحه 357 میگه توسل و استغاثه از امور معلومه یعنی قطعی است برای هر کسی که دین دارد. حالا اگر کسی دین ندارد مثل ابن تیمیه و اتباعش ناقا برای اونها مطرح نیست، میگه کسی که دین دارد استغاثه از امور معلومه و قطعیه هست، یا ابانا استغفر لنا یا یعقوب استغفر لنا، خود این دیگه ندا هست دیگه، و از فعل انبیا و مرسلین و سیره سلف صالح و سیره علما و عوام مسلمینه و در میان اهل ادیان و در هیچ زمانی کسی نیامده به این ایراد وارد کنه تا ابن تیمیه آمد. خلاصه ابلیسوار بر مردم امر را ملتبس کرد و مشتبه کرد. و در اینجا هم ما فتاوای بزرگان اهل سنت را آوردیم، ابن صلاح را آوردیم، ابن حاجر را آوردیم، ابن حجر را آوردیم، جناب سندی را که میگه اقسنی یا رسول الله، یا من ما را آهو مستنکران ولی اشکالی ندارد، یا ملا علی قاری میگه فستعینو به اهل القبور، آقا شما به اهل قبور استعانت، این کتاب مرقات المفاضل جلد چهارم صفحه 221 اذا تحیرتم فی الامور فستعینو به اهل القبور، در یک جای حیرت آمد برای شما سرگردان شدید چکار کنید؟ استعانت به جوید به اهل قبور، این خیلی واضح و روشن هست. و از علمای بزرگ اهل سنت داخل کشور آوردیم، از جناب آقای ملا محمد عمر سربازی و همچنین جناب عبدالرحمن سربازی و پروفسور محمد طاهر قادری و غیره، اینها همه بحث استغاثه به رسول اکرم و استغاثه به اولیاء الله را کاملا مشروع میدانند. من در خدمت از رفاقم.
خیلی ممنونم استاد، لطف فرمودید. اما من یک نگاهی داشته باشم به پیام های عزیزانی بینندمون، بعد انشالله سوالات بعدی رو مطرح خواهم کرد. خب خانم فاطمه خانم خلوصی از اسدآباد همدان سلام فرستادند و تشکر کردن از برنامه های شبکه جهانی ولایت، همچنین از جناب استاد. مریم خانم و مینا خانم و خانواده یدالله جلالی از سردرود ارشد تبریز فکر میکنم باشند، حاضری خودشون رو در کلاس شبکه ولایت زدند. خانم منیژه بشارت از اصفهان سلام فرستادن محضر استاد و گفتن که فردا عازم کربلا هستن، خوشا به حالشون و خوشا به حال همه اونهایی که این روزها توفیق دارن کربلای معلا مشرف میشن و انشالله به یاد همه باشن. علی آقای دلشادی از تبریز هم لطف کردن پیام دادن و سلام و خط نواشید دادن و خیلی از دوستان دیگه‌ای که همیشه همراه هستن، همدل هستن با شبکه جهانی ولایت و برنامه‌هایی که تقدیم حضورشون میشه. میریم ادامه گفتگومون رو با جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشته باشیم. اما جناب استاد بفرمایید که آیا علما اهل سنت، خب تفکرات و اندیشه های وهابیت و سردمدارانشون رو بیان فرمودید، به خوبی مشخص شد. اما بفهمید که های علماء اهل سنت بحث استغاثه به بندگان الهی رو جایز میدونن یا خیر؟
بله، در اینجا خب سخن خیلی زیاد هست و من به بعضی از قسمت ها را که بنده یادم نیست این بحث رو عرض کرده باشم، که یک بحثی در میان بزرگان اهل سنت هست، روایات متعددی هم داریم و آقایان برای شما عرض کنم روایت رو هم صحیح دانستن، که میگه اگر در بیابان شما گرفتار شدید، به مشکل برخوردید، استغاثه کنید به بندگان خدا. درست. کسانی که نمیبینید، یا عباد الله اغیثونی. حالا این عباد الله ملائکه باشد، اجنه باشد، مردان صالح باشد، حالا ما کاری با اینها نداریم.
بله.
ببینید دوستان عزیز، و ما هم تلاشمون بر این است که اینها را همه را با قول کتابها را ببریم روی آنتن، عزیزان ببینن، فردا نگن که آقا اینا تقطیع میکنن عبارت بزرگان ما را، یا دروغ دارن میگن از خودشون درست کردن. بفرمایید این کتاب مسائل امام احمد ابن حنبل به روایت پسرش عبدالله، و ایشون در صفحه 245 میگه سمعت ابی یقول، من از پدرم احمد ابن حنبل شنیدم که میگه 5 بار من به حج رفتم، 2 مرتبه سواره، 3 مرتبه پیاده، یا 2 مرتبه پیاده 3 مرتبه سواره. فزللت طریق فی حجت و کنت ماشیان، در یکی از این سفرهای حج من راه را گم کردم و گفتم یا عباد الله دلونا علی الطریق، گوز بخواب ای بندگان خدا راه رو برا من راهنمایی کنید، به راه بیفتم. تو بیابان بودم نمیزن راه کدام طرفه، این ور برم، این ور برم، این ور برم، اون طرف برم، و به این شکل گفتم تا اینکه راه را پیدا کردم. خب آقای ابن تیمیه میگه هر کس بیاد بگه یا موسی یا عیسی یا رسول الله یا فلان عباد، شرکه. خب بنابراین باید بیان شرک آقای احمد ابن حنبل رو تثبیت کنن. و همچنین در مختصر مسند بزار ایشون هم میگه از ابن عباس پیغمبر فرمود لله ملائکتن فلعرض سول حفظه، خدای عالم در کره زمین ملائکه‌ای دارد غیر از اونهایی که حافظ انسان هستند، اینها هر چه از ورق و برگی از درخت می‌ریزد اینها را می‌نویسند، و اگر چنانچه برای شما مشکلی پیش بیاد گرفتاری پیش بیاد در یک بیابان، فلیوناد یا عباد الله اغیثوا، ای بندگان خدا به دادم برسید. آقا از یکی از این شبکه ها سوال کنید، از این کارشناسان حضراتی که مدعی هستند که ما اهل سنتیم، اهل سنت اینا رو اهل سنت نمیدانند. و اخیراً هم یک گروهی از اهل سنت شرق کشور نامه نوشتن به اینها که آقا ما شما شبکه های شما رو اهل سنت نمیدانیم و شما آبروی ما را میبرید، به بزرگان ما توهین میکنید و اهانت میکنید. خب از اینا سوال کنید بابا اگر کسی بیاد بگه یا عباد الله اغیثونی، شرعاً چه صورت داره؟ دوستان ببینن این مدارک رو و برن سوال کنن و مقایسه کنن ببینن آیا واقعا اهل سنتند یا اهل ضد سنتند. نه بدعت، ما نمیگیم اهل بدعت، چون اگر بگیم اهل بدعت و اهل بدعت توهین کردیم. اینها اهل ضد سنتند. خب میگه یا عباد الله اغیثوا، میگه سندش هم حسنه و بعد ایشون نقل میکنه در از کتاب کشت از مجمع الزوائد، اونجا میگه و رجاله ثقاتون. و همچنین طبرانی در جلد 17 از پیغمبر اکرم میگه اگر کسی اذا ازل احدکم شیئا او اراد احدکم اونن وحیه و هو به ارض لیس بها انیسون، عزیزان خوب دقت کنند، میگه اگر کسی چیزی را گم کند و یا در یک بیابانی تک تنها بماند، فل یقل یا عباد الله اغیثونی، یا عباد الله اغیثونی، ای بندگان خدا به دادم برسید، ای بندگان خدا به دادم برسید. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ یا لَا تَرَاهُمْ، علا ظاهر باید لَا تَرَاهُمْ باشه. خدای عالم بندگانی دارد که شما نمی بینید اونها را ولی از اونها استغاثه می کنید. بعد طبرانی میگه وقد جر و ذالک، این امتحان هم شده، تجربه شده ها، این تجربه هم شده. خب آقا از این آقایان سوال کنید، این آقایان که میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین منافات دارد با استغاثه و با توسل، اینا رو چه کار میکنن؟ آیا آقای طبرانی رو هم کافر میدانن؟ نووی فقیه الامه هست، باز میگه از نبی مکرم الاذکار ایشون صفحه 370، اذا انفلت دابت احدكم به ارض فلاتن، اگر سوار اسبید، الاغید، شتر هستید، تو بیابان گم کردید، این حیوان زبان بسته راه را گم کرد، فلیناد یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، من عذرم، یعنی اگر شما در یک بیابانی شترتون گم شد، اسبتون از دست مشغول گرفتید خوابیدید، مشغول نماز بودید، حیوان رفت، نمیدانید راست رفته، چپ رفته، جلو رفته، عقب رفته، میگه اگر بگید یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، ای بندگان خدا شتر منه بگیرید، اسب منه بگیرید، الاغ منه بگیرید. فإن لله عز وجل فی الارض حاصرا سیحبسه، خدای بندگانی دارد در زمین، میاد اسب گم شده ای شما، چطور گم شده ای شما را به شما بر میگرداند. بعد ایشون میگه آقا یکی از شیوخ و علمای بزرگ ما که اهل علم هم بود میگه من خلاصه مرکبم را که تصور میکنم قاطر بوده گم کردم و این حدیث را میشنیده بود، فقاله فحبس الله علیهم فی الفحب، همون ساعت وقتی گفت یا عباد الله احبسوا بغلتی، ای بندگان خدا قاطر من رو خلاصه بگیرید، میگه همون لحظه قاطرش رو گرفتن آوردن بشدن بندگانی که به چشم نمیخورن. بعد راوی میگه من یک دفعه با یک جماعتی بودم، یه حیوانی از ما گم شد و نتوانستیم به دست هرچی گشتیم پیدا نکردیم. بعد خلاصه این دعا را خواندم، گفتم یا عباد الله احبسو، بلا فاصله این حیوان به دست ما آمد. و همچنین جناب آقای بیهقی در جامع شعب الایمان در جزء دهم صفحه 140 ایشون هم در اینجا اذا اصاب احدكم عرضه في الارض لا يقدر فيها على الاعوان فليسه فليقل، اگر چنانچه خلاصه کسی در بیابانی گم شد برای شما عرض کنم و یک گرفتاری براش پیش آمد و کمکی هم ندارد، همونجا داد بزند و بگوید عباد الله اغیثونا و اعینونا، یا اعینو ای بندگان خدا به دادم برسید، فَإِنَّهُ سَيُعَانَ، یا خلاصه اگر کسی در بیابان احتیاج به کمک داشت، بیابان بی آب علف و بی کس، بگد اعینونی عباد الله فَإِنَّهُ يُعَانَ اِنشَاءَاللَّه. باز از احمد ابن حنبل نقل میکنه که من 5 بار به حج رفتم، در یک دفعه راه رو گم کردم، همین عبادت را گفتم و راه را پیدا کردم. آقای هیثمی در مجمع الزوائد ایشون جزء دهم صفحه 132 بازم ایشون همین قضیه را نقل میکنه، میگه آقا وقد جر و ذالک، و این تجربه شده، طبرانی نقل کرده و رجالش هم ثقه هست. بعد ایشون یک مسئله دیگری میاره، باز یک روایت دیگری میاره، میگه طبرانی این رو نقل کرده و رجالش هم همه ثقه هستند. و خود آقای البانی سرسلسله آقایان وهابی ها در این کتاب سلسله احادیث ضعیفه جلد دوم ایشون میاد در اینجا این رو میاره، یا عباد الله انما هم الملائکه، بعد این ور اون ور خلاصه تلاش میکند که به یک نوعی تضعیف کنه، آخر میگه آقا من طریق عبدالله به سند صحیح، روایتی که پسر احمد ابن حنبل عبدالله ابن احمد نقل کرده سندش صحیحه. یعنی دیگه ایشون به هیچ وجه نتوانسته این بحث رو مطرح کنه. و جالب این هست، خود ابن تیمیه میگن آدم دروغگو حافظه ندارد. در کتاب چیز که ما خواندیم مجموعه فتاوا میگه کسی بگه یا فلان شرکه، در کلام الکلم در کتاب الکلم الطیب صفحه 134 میگه اگر از عبدالله ابن مسعود از نبی مکرم میگه اگر کسی حیوان و مرکبشو در یک بیابانی گم کرد بگد یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، خدای عالم یک سری افرادی دارن در بیابان و اونجا کاملا حاضر و آماده این حیوانات گم شده را به صاحبش برگردانه. خب دوستان عزیز، شما حالا من بخشی از اینها را آوردم، ما از این طور مدارک الی ماشاءالله داریم که توسل به انبیا نیست، توسل به اولیاء الهی نیست، بلکه توسل به یک بندگان عادی خداست، حالا یا به ملکی یا یک بنده ای، ان لله عبادن، بندگان خدای عالم داره در بیابانها به داد مردم میرسه. که البته ما خودمونم معتقد هستیم آقا ولی یعص ارواحنا لتراب مقدم هل فدا یارانی دارد در موارد ضروری، وقتی صدا میزنن یا ابا صالح المهدی به داد او میرسد. نمونه های زیادی هم ما در طول تاریخ داریم، مثل قضیه سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مقدس اردبیلی و بعضی از بزرگانی که در بیابان گیر کردن و رو به مرگ بودن و متوسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا شدن، و یا خود حضرت به داد اونها رسیده یا یاران حضرت به داد اونها رسیده. اینها کاملا واضح و روشنه. و من خودم یکی از بزرگان که 8 سال 9 سالم با ایشون مرتبط بودم از نزدیک، ایشون نقل میکرد میگه ما داشتیم میرفتیم جمکران، زمستان بود، هوا طوفانی بود، میگه وسط راه رو ما گم کردیم.
زمان خیلی قدیم که مسیر اصلا،
بله مسیر، مثلا ایشون نقل میکرد که مثلا شاید چند سالی 7-8 سال هم قبل از انقلاب، مثلا سال 47-48 بوده، میگه راه رو گم کردیم، هرچه به هر طرف رفتیم نه شهری نه آبادی، همونجا متوسل به حضرت ولیعصر ارواح نافدا شدیم. یک موقع دیدیم که یک آقای آمد و ما را راهنمایی کرد، ما را برد مسجد مقدس جمکران، دیدیم اونجا چای نام آماده کردن، خلاصه چای گرمی هم خوردیم، بعد رفتیم نمازمون را خواندیم و هوا صبح شد و برگشتیم آمدیم گم. این رو کسی که من کاملا بهش اعتماد دارم و یقین به وثاقتش و صداقتش دارم برای خود من نقل می کرده. و حالا عزیزان اهل سنت هم که دیگه مشخصه، میگه یا عباد الله اغیثونی، یا عباد الله احبسو، نمیدونم اولاغ منو، قاطر منو، اسب منو، شتر من رو برای من پیدا کنید، برگردانید. اون وقت شما بیایید دوستان عزیز، این عبارت علمای بزرگ اهل سنت، اونم با سند صحیح که حتی البانی نتونسته زیرا به سند رو بزنه، آمده اعتراف کرده بر صحت سند، میگه آقا استغاثه به بندگان الهی در بیابان برای رفع گرفتاری، پیدا کردن را، برگرداندن حیوان گم شده، مرکب گم شده، تجربه شده هم هست. جالبش اینه که فقط جر بذاره.
حالا صحبت به اینجا رسید، من فکر می‌کنم اگر اشاره بفرمایید مواردی که مثلا بزرگان اهل سنت یه جای گرفتار شدن، استغاثه به صالحین داشتن و نتیجه هم گرفتن، داریم از این نمونه‌ها که در تاریخ اتفاق افتاده باشه و نقلم شده باشه؟
الا ما شاء الله ما داریم. اولا بر این که من اون دفعه هم قول داده بودم در رابطه با قضیه حضرت هاجر و حضرت اسماعیل، کتاب صحیح بخاری هست، برای شما عرض کنم حدیث 3365 میگه حضرت هاجر وقتی این بچهش به دنیا آمد و از شدت برای شما عرض کنم تشنگی که داشت هلاک می شد، فقالت اقت ان کان عندک خیر، استغاثه کن، اقس فریاد خواهی کن. و بعد از فریاد خواهی یک موقع جبرئیل آمد و پای خودش رو زد به زمین، فنبسق الماء فدهشت ام اسماعیل، آب جوشان گرفت و مادر حضرت اسماعیل وحشت زده شد. خب این که بیمار صحیح بخاریه، آیا اینی که برگشت گفت اقس استغاثه کن، آیا این کار شرکی بوده یا نه کار مشروعی بوده؟ و در کتاب‌های مختلف این قضیه آمده. و اما در این زمینه من چند نمونه ای رو عرض می کنم، دوستان دقت کنند. کتاب المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه مال کیه؟ مال جناب آقای قسطلانی، شارح صحیح بخاری. برای شما عرض کنم در جلد چهارم صفحه 593. عزیزان دقت کنند، دیگه از شخصیت هاییست که برجسته است. من گمان نمی کنم یک سنی شما پیدا کنید ابن حجر عسقلانی و قسطلانی رو نشناسند. میگه سزاوار است کسی که به زیارت پیغمبر می رود اونجا دعا زیاد کند، تضرع زیاد کند، استغاثه به پیغمبر داشته باشد.
واژه استغاثه هم بکنه،
واژه ایست، بله. بعد ایشون میگه استغاثه طلب الغوث، فریاد خواهیه، یعنی یا پیغمبر بدادم برس، نه اینکه از خدا بخواه. بعد ایشون میگه آقا بعضی وقتا ما متوسل میشویم به صاحب جاه الا من هو اعلا من، که وهابی ها میگن آقا متوسل به جاه کسی کفر است، شرک است، بدعت است، حالا دیگه با تعابیر مختلفی که آقایان دارن هر جا یه چیزی گفتن. بعد ایشون میگه آقا هر یک از استغاثه و توسل و شفاعت جستن و توجه به نبی، یعنی به جاه پیغمبر متوسل شدن، این در هر حال واقع شده، قبل از خلقت، بعد از خلقت، در زمان حیات، بعد از رحلت پیغمبر و بعد در رابطه با قضیه حضرت آدم ایشون مطرح میکنه. بعد ایشون اینها را همه را مطرح میکنه و بعد آقای قسطلانی، ببینید، ولقد کان حصل لی داء اعیا دواءه الاطباء، میگه من یک مرضی گرفتم، پزشکان از علاج او ناتوان ماندند، و اقمت بهی سنین، 2 سال در مدینه ماندم، فاستغثت به، به پیغمبر استغاثه کردم، که شب 28 جمادی الاولای سال 893 برای شما عرض کنم، و من علی بالعود فی عافیت بلا مهنتین، خدای عالم این بیماری من رو برطرف کرد و عافیت رو به من داد. من خوابیده بودم، دیدم یک کاغذی نوشته شده، هازا دواءٌ لداء احمد ابن القسطلانی من الحضرت الشریف بعد الاذن الشریف النبوی، یه کاغذی نوشتن، این دوای آقای قسطلانی، این کاغذ رو نوشتن از ساحت مقدس رسول اکرم با اذن رسول اکرم. میگه وقتی از خواب بیدار شدم دیدم خلاصه هیچ اثری از بیماری در من نیست، بیماری که تمام دکترها جواب کرده بودن، و حصل شفا به برکت النبی. خب آقا شما میگید آقا استغاثه فایده ای نداره، نهای قسطلانی شما میگی من بیماری گرفته بودم، دکترها از علاج اون عاجز مانده بودن، به برکت استغاثه به رسول اکرم شفا پیدا کردم. بعد ایشون باز ولکن قضیه نیست، میگه آقا هست، در سال 885 در راه مکه که برمیگشتم به طرف زیارتش، برای شما از زیارت رسول اکرم به طرف مصر میرفتم، سرعت خادمتنا غزال الحبشیه، یکی از خادمه های ما، کنیز های ما بیماری سر گرفت. بیماری سر بیماری است که متشنج میشه، بدن میلرزه و میفته قش میکنه، و استمر بها ایاما، مدتی هم این بیماری قشی در این بود و اعصاب ما را خرد کرد، فاستشفعت به، باز متوسل به رسول اکرم شدم، دیدم در، برای شما عرض کنم، خواب یک کسی آمد، گفت لقد ار، کسی آمد و یک چیزی هم دستشه و گفت این رو لقد ارسله لکن نبی، این پیغمبر برای تو فرستاده. خب اینقدر اینها ایمانشون نسبت به پیغمبر قوی بوده. فآتبته و حلفته ان لا یعود الیها، برای شما عرض کنم، یا فآتبته و حلفته ان لا، این بیماری سر و قشیه را من مورد عتاب قرار دادم، یا اون کسی که آمده بود مورد عتاب قرار داد و قسم داد که دیگه این قشیه به این کنیزه نیاد. بعد من از خواب بیدار شدم، دیدم این کنیز ما اثری از این سر و از این قشیه در او نیست. خب بفرمایید، این که دیگه مال ما نیست. باز دوباره من کتاب رو نشان بدم، آقایان دقت بکنن، کتاب المواهب اللدنیه علامه احمد ابن محمد قسطلانی متوفای 923 جلد 4 صفحه 593 594 و 595. خب بفرمایید شما. مورد دوم، بریم سراغ آقای ذهبی. کتاب سیر اعلام النبلا، این چاپ جدید بیروت است، جلد 3، در رابطه با محمد ابن منکدر، ایشون در رابطه با اینکه ایشون چطور آدمی بوده، امام و حافظ و قدوه و شیخ الاسلام بوده، چه بوده تا ایشون میاد میگه آقا یصیبنی خطرون فاذن وجدت ذلک استعنت به قبر النبی. یک بیماری خطرناکی من در خودم احساس کردم، من رسید یصیبنی خطر، شاید یک بیماری که دیگه داشت منو تلف میکرد، از بین میبرد. استعنت به قبر النبی، به قبر نبی استعانت جستم. خب آقایان وهابی ها این ایاک نستعین رو این آقا بلد نبود، نمیخوان، اهل نماز نبود. بعد برای شما عرض کنم ایشون میومد در مسجد، در یک قسمت خودش رو اونجا میمالان. بعد ایشون میگه همینجا دیدم پیغمبر را. بعد ایشون به همین توسل و استعانت به رسول اکرم چیه؟ شفا پیدا کرد. برای شما عرض کنم، بله این من عذر میخوام، این بله. و همچنین همین تعبیر در تاریخ دمشق جلد 56 صفحه 51 ایشون آورده. بله باز ایشون در اینجا نقل میکنه آقای ابن عساکر متوفای 571، بله میگه مردی از اهل یمن اودع اباه 80 دینارن، به باباش 80 دینار داد و طرف جهاد رفت. خلاصه برگشت گفت که من برگشتم، خلاصه این رو من برگردانید. و خلاصه اهل مدینه یک گرفتاری پیدا کردن و پدرم این پول را برداشت خرج کرد، تا اینکه اون فردی که این پول را امانت گذاشته بود برگشت و طلب ماله، گفت که مال من رو بده، 80 دینار من رو بده. پدرم خب هیچی نداشت، به خاطر قحطی که در مدینه آمده بود همه را خرج کرده بود. گفت فردا بیا پیش من. پدرم رفت مسجد متلودن به قبر رسول الله، یعنی استغاثه کرد، یعنی خودش رو انداخت و آویزان کرد به قبر پیغمبر، مرتن و به منبرهی مرتن، گاه خودش میچسبان به قبر پیغمبر، گاه میچسبان به منبر پیغمبر. بعد دیگه نزدیک صبح بود، دید که خلاصه یک فردی آمد، گفت دونکها یا محمد، بگیر این را. میگه پدرم دستش رو دراز کرد، دید که یک کیسه ای هست، داخلش رو باز کرد، دید دقیقاً 80 دینار داخل این کیسه هست. این که دیگه مال ما نیست. تاریخ اسلام ذهبی جلد 11 محمد ابن محمود ابوالفرج انصاری قزوینی میگه سال 97 برای شما عرض کنم، حالا این چند صد 97 الان اینجا نیست، میگه خلاصه رفته بود برای مکه، فرزندش رو گم کرد. خب اون زمانم که بلندگوی محل گمشدگانی نبود. خلاصه میگه این فرد را که آدم صالحی هم بود دیدیم که در مسجد پیغمبر یتمرغ فی التراب و یتشفع فی النبی، میگه دیدیم که این خودش رو همینطوری مثل این مرغی که خودش رو میمالانه، برای شما عرض کنم، به خاک، غیر خودش به خاک میماله و به پیغمبر متوسل میشه، از پیغمبر میخواد که یا رسول الله بچه‌م گم شده، من بدون بچه نمیتونم دیگه به شهرم برگردم. میگه خلاصه این همینطور مشغول زده زدن بود، از پیغمبر کمک میخواست، ازدخل ابنه من باب المسجد، یک دفعه دن بچه از در مسجد وارد شد، فعتقتا زمانن، مدتی این پدر و پسر دست کردن هم انداختن. بعد از سمعانی نقل میکنه، میگه این داشت همینطوری گریه میکرد و خودش به خاک میمالید و مردم هم اطرافش بودن. هی میگفت یا رسول الله جئتکم من بلد بعید زائرا وقد زاء ابنی، یا رسول الله از راه دور آمدم بچم گم کردم، لا ارجع و حتی ترد علی ولدی، از اینجا رد نمیشم تا بچم من برگردانی. میگه یک دفعه دیدن بچهش آمد، تمام مردم شروع کردند فریاد زدن از این نحوه توسل آقا به نبی مکرم و پیدا شدن بچهش. کتاب منتظم ابن جوزی، دیگه ابن جوزی شخصیت برای شما از کنم مشخصیه. ایشون نقل می کند از هبت الله بن عبدالوارث و غیره و تا اونجایی که میگه ابو ذر، برای شما عرض کنم ابا عبدالله محمد ابن احمد معروف به ابن ابی زرعه تبری، میگه من با پدرم رفتم به مکه، گرفتار شدیم آمدیم به مدینه، اونجا خلاصه دیدم با پدرم که آمده بودیم در محضر کنار قبر پیغمبر و هیچی هم نداشتیم بخوریم، گشنه و تشنه بودیم. دیدم پدرم گفت یا رسول الله انا ضیفک اللیله، پیغمبر ما مهمان تو هستیم کاری نداریم. میگه خلاصه یه ساعتی گذشت، دیدم بابام گاه گریه میکند گاه خنده میکند. بعد میگه دیدم نبی مکرم را در عالم رویا یک چند درهم پولی در داخل کف دست من قرار داد. بابام دیدم دستش باز کرد، خلاصه دید یک اموالی چند درهمی رسول اکرم در کف دستش قرار داده، همینه برداشتن بردن غذا گرفتن خوردن و مشکلشون حل شد. خب این به این شکل. در مصباح الظلام برای شما عرض کنم مال محمد ابن موسای مراکشی، میگه از عبدالسلام ابو محمد میگه من در مدینه 3 روز بودم، در این 3 روز غذا گیر نیاوردم بخورم، آمدم در کنار منبر پیغمبر 2 رکعت خواندم و گفتم یا جدی یعتو و اتمنا علیک سردتک، یا جدا من گشنمه خلاصه از تو غذا میخوام. میگه خوابم برد و دیدم خلاصه بین خواب بیداری یه آدمی مردی آمده داره ما را بیدار میکنه. بیدار شدم دیدم یه بنده خدای آمده در داخل یک طبق، در اونجا آبگوشتی و روغنی و گوشتی و خورشتی و غیره. فقال لی کل، گوه بخور، گودم از کجا این غذا آمده؟ گفت خلاصه من خوابیدم رسول اکرم رو در خواب دیدم، گفت یکی از برادران تو در کنار قبر من از گرسنگی بیتابی میکنه، این غذا برای بچه هم درست کرد و نامردم به شما بدم. خب ببینید ببینید جناب آدم، از این طور غذایا الا ما شاء الله ما داریم، الا ما شاء الله. حتی این جمله را هم بگم دیگه بریم برای سراغ عزیزان بیننده ما. مجموعه فتاوای ابن تیمیه است. باز میگن آدم دروغگو حافظه نداره. خب ایشون در جلد اول با تحقیق عامر الجزار، بعد ایشون میاد قضیه اون عبدالملک ابن سعید را مطرح میکنه، میگه خلاصه در رابطه با بله یکی از بزرگانشون نقل میکنه سمعت کثیر ابن محمد ابن فلان قال جاء رجل الى عبدالملک ابن سعید ابن ابجر فجس بطنه فقال بک داء لا یبرع، آمد پیش عبدالملک ابن سعید طبیب و خلاصه شکمش درد میکرد، خلاصه معاینه کرد و گفت بیماری داری که این بیماری خوب شدنی نیست، مثلا سرطان یه چیزی هست. گفت چی؟ گفت اد دو بیله، دو بیله را مقیان معنا کردن که یک بیماریست در داخل شکم ایجاد میشه، یک شکم دردیست که به این سادگی ها خوب شدنی نیست. فتحول الرجل فقال الله 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 ربي لا اشرك به شيئا اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد اني اتوجه بك الى ربك و ربي. شروع کرد همونجا جلوی این آقا توسل به نبی مکرم. بعد آمد این طبیب شکمش رو معاینه کرد، گفت آقا ما به که الا اصلا هیچ بیماری در شکم تو وجود ندارد. بعد ابن تیمیه میگه قل تو فهازد دعا و نحو او قد روی انه دعا به السلام، این دعایی که این بابا خواند همون در جا شفا گرفت از اون دعاهایی است که بزرگان گذشته ما این رو قرائت می‌کردن و نتیجه می‌گرفتن. اینها نمونه ها است و صدها نمونه ما داریم. یعنی اگر من بیام 10 جلسه این استغاثه‌ای که به نبی مکرم داشتن، استغاثه‌ای که به ائمه علیهم السلام داشتن، چه شیعه چه سنی، استغاثه‌ای که به بندگان صالح و بزرگان داشتن و نتیجه هم گرفتن، اینها را ما بخوام بیان کنیم مثنوی 70 من کاغذ شود.
درست. خب خیلی ممنونم استاد، تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما. البته حالا من سوالات دیگه هم یادداشت کرده بودم که بپرسم، با توجه به اینکه ما بنا داریم بخش پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به دوستان خوب بیننده، انشاءالله بعد از دقایقی که یک عزاداری میان برنامه رو با هم خواهیم دید برمیگردیم و در خدمت شما دوستان خواهیم بود. راه ارتباطی براتون زیرنویس میشه مرتب، هم تلفن ها هم پیامک ها که بتونید با ما تماس بگیرید. به ویژه این تایم که الان در اختیار شما هست جهت تلفن های شماست که ما با افتخار در خدمت شما هستیم. ذکر این روزها و شبهای همه ما امام حسین علیه السلام، کربلا، اربعین و مسیر پیاده روی وجود نازنین امام حسین و رسیدن به کربلا هست و با این دو بیتی میخواییم بخشی از این تصاویر رو ببینیم و عزاداری که در واقع مربوط به همین ایام هست. هست ذکر قنوت هر شب من ربنا آتنا امام حسین، هست ذکر قنوت هر شب من ربنا آتنا امام حسین، عشق ما شد پیاده گریه کنان اربعین کربلا امام حسین.
وحد كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية، وحد كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية، يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية، تواسيني شعايركم ترويني مدامعكم، أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، تزوروني
يزوروني
هلا يا ما نسيت عالوعد تحضار، اجيت ولا يهمك لا برد لا حار، هلا يا ما نسيت عالوعد تحضار، جهت ولا يهمك لا برد لا حار وحد دمع العقيلة وطبرة الأكبار أحضرك ما أعوفك ساعة المحشار على الموعد أجي يمكم ولا أبعد وعوف أنكم محاميكم وحق حيدر محاميكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
تزوروني
هل شايل الراية وجاي قاصدني تعرف رايتك بمن تذكرني يا هل شايل الراية وجاي قاصدني تعرف رايتك بمن تذكرني بالقطعة وجفوفة وصاح ندركني صحت ولا يا اخويا والظهر محني كسر ظهري سهم هجره نفذ صبري بعد عمره اوصيكم على الرايه اوصيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم تزوروني
تزوروني
من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفيها أخو زينب فرح بيكم هلا ومرحب يناديكم يحييكم أبو الغيرة يحييكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
تزوروني
زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني ما امشي يسير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني انا بحيرة وصد عيني لابو الغيرة ابكيكم على مصابة ابكيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
تزوروني اعاهدكم تعرفوني
بله حلابیکم یا زواری، این شاید جمله ایست که مکرر وجود نازنین امام حسین به زوارش به زائرینش میگه. خوشا به حال شما که امام حسین بهتون خوش آمد میگه، خوشا به حال شما که ابوالفضل العباس شما رو جز زوار خودش میدونه و بهتون خوش آمد میگه. چه عشقی داره و چه صفایی داره که انسان این حس رو میکنه و این فکر رو میکنه و به این میرسه که وقتی قدم میگذاره در مسیر کربلا برای زیارت امام حسین علیه السلام، خوش آمدگوش خود آغاز، خود مولاست، خود اربابه و خود نازنین آقا ابوالفضل العباس. خیلی ارزشمنده. خوش به حال اونهایی که امسال مسافرن، مسافر کربلا هستن، مسافر اربعین هستن. تو رو خدا برای همه دعا بکنید، همه اونایی که آرزومند این زیارت نورانی و ملکوتی هستن. اما در خدمت دوستان بینندمون هستیم. این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده، احمد آقا از پایتخت ایران اسلامی تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. احمد آقا سلام، شب شما بخیر.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی،
حالت خوبه؟
خوبه، سلامت،
سلامت باشی، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم عرض سلام دارم، امیدوارم که شبشون بخیر. یه سوالی داشتم از خدمت حاج آقا. من این سوال رو البته توی برنامه مهدویت می‌خواستم بپرسم،
منتها
خب دیدم امشب حاج آقا برنامه دارن، خیلی بهتره که ایشون جواب بدن.
خواهش می‌کنم.
حاج آقا خدمتتون عرض کنم که تازگی‌ها توی محله ما یه اومدن برای تبلیغ از مهدویت، منتها دارن از شخصی تعریف و تمجید میکنن به نام احمد الحسن.
احمد الحسن، خب
بله بله، که مدعی هستن که ایشون پسر امام زمان هست و حالا برای مقدمات قیام و اینا رو داره انجام میده. من میخواستم بدونم که نظر حاج آقا در این مورد چیه، راهنماییمون کنن، چون متاسفانه یه سری هم طرفدار پیدا کرده از هم دوستا و آشناهای ما. من می‌خواستم حاج آقا اگه میشه جوابی بدن که ما جواب داشته باشیم به اونا بدیم، چون خیلی دعوت به صحبت و مناظره میکنن که مثلا میخوام بیان به حق هستن.
درست.
بسیار خوب. لطفاً حاج آقا جواب ما رو بدن.
ممنونم احمد جان، خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون بشه. خب جناب استاد، همونطوری که خودتونم گفتن احمد آقا، این سوالا رو مربوط به مواسم مهدویت و به برنامه‌ای که جمعه‌ها تقدیم اذان میشه منتها توضیح بفهمید ممنون میشم.
بله، در رابطه با این قضیه احمد الحسن، خب یک پدیده ایجاد شده، یک سری هم افراد ناآگاه اومدن، حالا فریب خوردن یا فریبشون دادن. حالا من نسبت به کسانی که دارن طرفداری میکنن و خب قطعا اینها با یک نیت پاکی رفتن به طرف ایشون و یک سری مسائلی رو دیدن ظاهر و از حقایق بیخبر هستن، و البته من بارها گفتم ایشون خودشون راست میگه، ما آماده هستیم، بنده خودم حاضرم ایشون بیاد از طریق اسکایپ با هم مناظره کنیم و بعدش هم در جلوی مردم با هم مباهله کنیم.
من هیچ حرفی وجود خارجی داشته باشین که این دلیل نداره.
بله، اگر وجود خارجی داشته باشه که بعضی ها که میگن در اون قضیه بصره کشته شد ایشون، الله ای حال، من از این طرفدارانشون یه چند تا سوال میخوام بکنم، اینه دقت بکنن بعد بیان در رابطه با ایشون صحبت کنن. یک، ایشون میگه من فرزند حضرت مهدی هستم، نسبش رو به فرزند حضرت مهدی بیان روشن کنن. آیا فرزند بلا فصل حضرت مهدی هم یا با چند واسطه به حضرت مهدی میرسن؟ من همونطور که نسبت به وهابی ها هرچی میگیم کتاب رو میبریم روی آنتن. عزیزان محبت کنن، بزرگواری کنن، کتاب هایی که مال خودش، من چند تا رو میبرم روی آنتن. قضاوت رو هم به عهده همین کسانی که دارن طرفداری میکنن واگذار میکنم. بفرمایید، ایشون در اینجا انتشارات انصار امام مهدی دعوت سید احمد الحسن همان حق آشکار است. ایشون میاد میگه آقا سید احمد پسر سید اسماعیل، پسر سید صالح، پسر سید حسین، پسر سید سلمان، پسر امام مهدی، یعنی با چهار واسطه
به امام زمان
میرسه. درست شد؟ بعد ایشون در اینجا جوابهای روشن کننده از راه امواج، تعلیف باز سید احمد الحسن. در اینجا ایشون میگه آقا
درخواست شما از شجره نامه سید احمد نفعی برای شناخت حقانیت ندارد، چون وی تقریبا از نسل پنجم مقطوع النسبه. بابا نسل پنجم شد حضرت مهدی، اونجا گفتید آن نفر پنجم نسل به حضرت مهدی میرسه، چون از نسل پنجم مقطوع النسبه. خب چی شد؟
تضادهایی که در
بله داره. برای شما عرض کنم این یک نکته. نکته دیگر، خب ایشون تحصیلاتش کجا انجام داده؟ اولا محل کارش مشخصه، محل تولد ایشون مشخصه، باباش مشخصه، ننش مشخصه، برادراش مشخص هستن. خب ایشون در یک جا شما ملاحظه کنید، این بازم جوابهای روشن کننده مال باز آقای احمد الحسن هست.
این به فارسی ترجمه شده دیگه؟
بله فارسی در مثل میگه قرآن را در حوزه تدریس کرد، چون تا آن زمان در قرآن تدریس و قضیه امام مهدی مدرح. بله فارغ التحصیل دانشکده مهندسی، مهندس شهرسازی در حوزه علمی نجف هم ایشون درس خوانده. و باز در این کتاب برای شما عرض کنم ایشون میگه نامم احمد است، در شهر بصره جنوب عراق زندگی میکردم، تحصیلات خود را در دانشگاه پایان بردم، مدرک لسان در مهندسی عمران هستم و نجف رفتم. خلاصه بعد دیدم که در نجف علوم درستی انجام نمیشه، خلاصه از اونجا آمدم بیرون. این از یک طرف. یک طرف هم میگه نه اصلا سید احمد الحسن نزد امام مهدی درس خوانده است، دروسی که مراجع دادن و میدهن با این با وی ارتباط ندارد. خب چی شد؟ کسی پیش حضرت مهدی درس خوانده، از اون طرف دانشگاه مهندسی عمران گرفته، از اون طرف رفته پیش علما و خب اینها چی هست؟ اینها را یه مقدار کتاب‌های خودشون هم هست.
بله.
کتاب‌های مخالفینشون نیست. سه ادعاهای گزافی که ایشون دارد. میگه پدرم امام مهدی مرا امر به گفتن این کلمات کرده است. من سنگی در دستان امیر المؤمنین بودم که روزی آن را جهت هدایت کشتی نوح انداخت. یک بار برای نجات حضرت ابراهیم از آتش نمرود و بار دیگر برای نجات حضرت یونس از شکم نهنگ و به وسیله آن با حضرت موسی سخن گفت. خب آخه این چه ادعاییه؟ یا در یک جا ایشون میگه در متشابهات جلد چهارم صفحه 126 میگه حضرت موسی را میخواستن به دار بکشن، حضرت موسی رب آسمان این من بودم به جای حضرت عیسی به دار کشیده شدم. برای شما عرض کنم در یک جا میگه اونی که با حضرت موسی مستقیم سخن گفت آن کسی که مستقیم با موسی مهدی اول یا یمانی بود، بنادیناه من جانب تور، اونجا من بودم. این سه. نکته چهارم انحرافات اعتقادی که ایشون داشته. من از این طرفداران تقاضا میکنم اینها رو خوب دقت کنن. ببینید در کتاب المتشابهات جلد سوم تألیف سید احمد الحسن ایشون میاد و به مد کلذی زهر علی طور سینا که همون دعای سماط هست، ایشون در اینجا به صراحت عربی هست میگه ان محمدن هو الله فی الخلق، رسول اکرم همان خدای عالم در خلقه. عزیزانی که فریب این آقا را خوردید، شما هم همچه عقیده ای دارید، قبول دارید این رو یا کفر می دانید؟ اگر کسی بگوید نستجیر بالله خدای عالم در جسم حضرت محمد حلول کرده، یا رسول اکرم خدای آسمان هاست در میان زمین، آیا یعنی شما کفر می دانید یا کفر نمی دانید؟ یا در متشابهات جلد چهارم باز ایشون در اینجا به صراحت میاد بحث هایی که مطرح میکنه، میگه آقا در هنگام فت جز خدا و جز نوری که ظلمتی در آن نیست باقی نمیماند، زیرا ظلمت گناه بخشیده شده محمد است، یعنی از صفحه وجودش برداشته می شود. آیا شما همچه عقیده ای رو قبول دارید؟ یا در رابطه با حضرت ابراهیم بفرمایید، این کتاب متشابهات جلد اول صفحه 30 میگه زمانی که ملکوت آسمان ها برای ابراهیم کشف شد، نور حضرت مهدی را دید. حضرت ابراهیم گفت این پروردگار من است. زمانی که نور حضرت امام علی را دید گفت این پروردگار من است. نور حضرت محمد را دید گفت این پروردگار من است. حضرت ابراهیم نتوانست تمییز دهد که آنها مخلوق هستند. آیا این کفر از این بالاتر؟ من نمیدانم اگر این کفر نیست، کفر چیچه هست؟ و یا شما ببینید نسبت به حضرت یونس علی نبینا و آله علیه السلام، متشابهات جلد چهارم، جانشین و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن. خب ببینید یونس در شکم ماهی مرد و روحش نستجیر. من واقعا بدنم میلرز این تعبیر رو بخوام بخوانم، خدا میدانه. یونس در شکم ماهی مرد. بابا قرآن میگه و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، و او را به چند برابر اون جمعیت مبعوث کردن. قرآن اینطور میگه، ولی این آقای احمد الحسن میگه در شکم ماهی یونس مرد، روحش به ظلمات جهنم نگریست. پس از آن ماهی یونس را خورد، یونس روحش جدا شد، خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد. آقا این چی کفریات؟ آی برادر عزیزم، خواهر گرامم، میدانی فریب چه کسی را خوردی؟ از کتاباش من دارم میگم و نمیخوامم لفاظیم بکنم. در رابطه با حضرت علی تعابیری داره، واقعا من دیگه خجالت میکشم اون رو بخونم. ولی دوستان برن کتاب متشابهات جلد چهارم صفحه 25 رو و 26 رو ببینن نسبت به حضرت امیر چه عبارت وقیح و زشتی دارد. و همچنین در متشابهات جلد سوم صفحه 62 نسبت به حضرت امیر میگه ان الانسان لفی خود، حضرت علی بوده. حضرت علی انسان گمراه و جاهلی بوده. بفرمایید متشابهات جلد چهارم صفحه 10. و آقا قرآن میگه ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. بابا کسی منکر خاتمیت پیغمبر باشه چه حکمی داره؟ برادر فریب خورده، خواهر فریب خورده. خب این جوابهای روشن از آقای احمد الحسن. بعد ایشون در اینجا به صراحت میگه امکان ندارد که محمد بعد از رحلت خود آیات خداوند را بر دیگران بخواند، پس باید بعد از او یک رسولی باشد. منکر خاتمیته، میگه باید بعد از پیغمبر یک رسولی باشد. نبوت خاتمه، نویسنده وصیه و فرستاده امام مهدی احمد الحسن صفحه 8. اگر بگوید خاتمه نبوت با رسالت حضرت محمد مطلقا خاتمه یافته، مخالف روایات استمرار نبوت بعد از رسول اکرمه. بابا بحث روایت نیست، قرآن میگه خاتم النبیین. و همچنین ایشون در اینجا به صراحت باز ایشون میاد در همین نبوت خاتمه میگه آقا این 313 نفری که هستند به امر خداوند، این یاران حضرت مهدی که منم که جز اونها هستم، دارای مقام نبوت هستند. یعنی تمام یاران حضرت مهدی اینها مرتبه پیغمبری دارند. و حتی بالاتر از این میاد در متشابهات جلد چهارم، عزیزان دقت کنید صفحه 135، 28 هر به تعداد منزلهای ما هست، 14 قمر همون 14 معصوم، بعد میاد 14 هلال محمد در انتها یه نومتن و آنها مهدیون 12 گانه. خب 12 به اضافه 4 میشه چقدر؟ 26. اینجا گفته بود 28. بعد ایشون میگه اولین آنان، یعنی اولین این مهدی خودش هست، دو مقام رسالت و ولایت رو با هم دارد. یعنی هم ادعای ولایت برای خودش میکنه، هم ادعای نبوت. ایشون یه روزی میگه من فرزند امام زمانم، یه روزی میاد میگه آقا من همون مقام رسالت را دارم و در یک جا هم در النبوت الخاتمه میگه مما تقدم تبین ان للائمه والمهديين مقام النبوه وهم رسلون. یعنی این ائمه نستجیر بالله و مهدیین که اولینش خودش میدانه، اول اون 12 مهدی میگه اینا تمامشون مقام نبوت دارن. ببینید دوستان عزیز، شما دارید طرفداری یا فریب کسی خورده اید که این بخشی یک نمی از دریای گمراهی های این مرده. امیدوارم که انشاءالله عزیزان ما یه مداری دقت کنن. حالا اگر من توفیق داشته باشم، قبلنم قول دادم 4-5 جلسه در رابطه با گمراهی ها و انحرافات اعتقادی و عملی این آقا با بینندگان انشاءالله صحبت خواهم کرد.
خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد. حالا با توجه به اینکه بحث 40 و پیاده روی 40 رو هم ما در پیش رو داریم، متاسفانه سال گذشتم این رو شاهد بودیم که در مسیر هم خلاصه یه سری تبلیغاتی انجام می شده توسط طرفداران این فرد. مواظب باشیم یه وقتی گل این تفکرات و اندیشه ها رو نخوریم در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا یا مسیرهای دیگه منتهی به کربلا میشه. گاهی خلاصه ممکنه چادرهایی باشه، موکبهایی باشه که اونها میخوان از این فرصت استفاده کنن، در واقع فکر و اندیشه ما رو منحرف بکنن. باید خیلی مراقبت بکنیم، مواظبت بکنیم که وقتی گرفتار اینها نشیم. اصلا دلیلی نداره که وارد بشیم. اگر احتمال دادیم که این موکب، این چادر، این مسیر مسیر درستی نیست، اصلا واردش نشیم که یه وقتی به اون اعتقادات درست و صحیح ما ضربه نخوره. از همه شما دوستان خوب بیننده ممنون هستم. استاد چند تا دعا بفرمایید حسن ختام برنامه هم باشه ان شاء الله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی حضرت سید الشهدا و اصحابش و یارانش، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. ما را الهی از یاران خالص و خاص آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی سید الشهدا و اصحابش و یارانش و اهل بیتش رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج همه، به ویژه حوائج این حقیر، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج ولایت یاوران عزیز، خدا به آبروی سید الشهدا و اهل بیتش حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمتتون، از اینکه برنامه امشب حبل المتین رو ملاحظه فرمودید. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. بازم باید عذرخواهی کنیم که نشد برخی از تلفن‌های عزیزان پخش بشه، روی خط ارتباطی ما بیان و حرفاشون رو بزنن، صحبتاشون رو مطرح بکنن. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی انشاءالله. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر.
مولا مدد یا حیدر، یا الله مولا مدد یا حیدر.